بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ومن كتاب كتبه إلى عبد الله بن العباس، أما بعد، فإن العبد لا يفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته. نامه ای را برای عبدالله ابن عباس مکتوب داشتند که در این نامه موعظی هست که این موعظه ها تنها برای ابن عباس نیست، هر شنونده ای می تواند از این مضامین اخلاقی و عرفانی حضرت استفاده کند. فرمودند ان العبد لا یفرح بالشیء، چه بسا بنده ای از بندگان خدا خوشحال شود از چیزی که در علم خدا اون چیز مقرر بوده که باید به او برسد. میخواد حضرت بفرماید که این فرح و حزنی که گاهی برای انسان پیش میاد، اگر درست دقت کنه، چون قلم تقدیر در کارهای او رفته، بنابراین نباید که خود را ناراحت کنه، متاثر کنه. گاهی به چیزی دل ببنده خوشحال بشه، گاهی از چیزی که از دستش رفته محزون بشه، ناراحت بشه. و این جمله حضرت حکایت از رضا و تسلیم میکنه که بنده واقعی خدا بنده است که در نفس خود رضا و تسلیم داشته باشه و خودش رو با هواها و افکار شخصی خود متغیر نکنه. ان العبد لا يفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته، بنده خدا خود رو خوشحال میکنه به اموری که اون امور چه خوشحال میشد چه نمیشد میخواست به او برسه. و یحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه، و اندوهناک میشه از چیزی که اصلا نباید به او برسه. مثلا فرض کنید در مسئله مالی، فرض کنید دستش به مالی نمیرسه، ناراحت میشه که چرا مثلا امروز رفتیم در مغازه چیزی آیدمون نشد. اگر این بنده خدا بدونه که رزق و روزی ها همه روی قلم تقدیره و روی اندازه و تقدیره، چه وقت باید برسه، از کجا باید برسه، گاهی روزی هست که انسان خودش باید طرف اون بره، گاهی روزی هست که اون میاد طرف انسان، بنابراین در چنین اموری نباید انسان خودش رو اندوهناک یا خوشحال کنه. در امور دنیایی از جهتی در امور اخروی هم وقتی انسان به یک مقام بالایی از تسلیم و رضا رسید، اونجا هم همینطور تسلیم حضرت حق است. در امور اخروی هم همینطوره. فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذت او شفاء و غیظ. حضرت نتیجه میگیره که وقتی انسان نباید این گونه خود را متغیر کنه، گاهی برای چیز خوشحال بشه، گاهی برای کمبودی محزون بشه. میفرماید که روی این مبنا، فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ لذت او شفا و غیظ. می فرماید روی این مبنایی که گفتیم دیگه تو نباید در امور دنیا اگر به یه لذتی رسیدی خوشحال بشی، و یا اون که اگر مثلا نفس خود رو تشفی کردی، از کسی انتقام گرفتی خوشحال بشی. در امور دنیا نباید اینطور باشه انسان، چون دنیا دنیاست دیگه. بالاخره نه لذتش برای مؤمن اقناع کننده است و نه غیر لذت. اون چه مهم است لذت های الهی و معنوی است. ولكن اطفاء باطل او احیاء حق، ولی باید تو در این دنیا نظرت به این دو امر مهم باشه. اگر در این دو امر موفق شدی کار کردی، یکی این که بتوانی امور باطل رو از خود دفع کنی و همچنین از دیگران، یعنی با نهی از منکر اطفاء و باطل، باطلی رو خاموش کنی و اون رو از قدرت و قوت بیندازی، چون باطله. مثلا از امور باطلی که همین هواهای نفسانی انسانه، اوهام نفسانی و فریبهای شیطانی، لذت های غیر الهی، اینها رو باید مؤمن در خودش خاموش کنه. او احیاء حق، مسئله دیگری که برای مؤمن مهمه، میفرماند احیاء حق. بله، بتوانی حقی که از بین رفته، حق مظلومی رو بگیری احیا کنی، یا اموری که حق هست، حالا به طور کلی هرچی که حق هست، حق هست. مثلا اون فطرت خداجویی که در نفس سالک هست، خب این باید شکوفا بشه، احیا بشه، زنده بشه، این فطرت از اون کدورت ها پاک بشه. خب باید همتش رسالک در این دو امر مهم که حضرت علی علیه السلام تذکر میده، باید وقتش رو صرف کنه. یکی امور غیر حق رو از خودش بزدایه و از بین ببره، حالا این هر چی باشه دیگه، حتی اوهام باطل رو، و همچنین اون صفات نیک، اخلاق نیک، فطرت نیک، اون فطرت توحیدی که در او مکدر و خمود شده، اون رو به کار بگیره، درباره احیاء اون کار کنه که خود را موحد کنه. ولی یکن سرور که به ما قدمت و اسف که علی ما خلفت و هم مکفی ما بعد الموت. با این کلمه پایان نامه حضرت ذکر شده، فرمودن که یکی خوشحالی تو به جای اینکه در امور دنیا باشه، باید خوشحالیت با اون چیزی باشه که به ما قدمت، یعنی اون چیزایی که جلو فرستادی برای خودت، برای آینده چه کردی شما. وقتی انسان محاسبه کنه، اون وقت معلوم میشه که از اوقاتش چگونه بهره برده، از عمرش چگونه بهره برده، آیا واقعا کار کرده برای پیشرفت خودش، برای تکامل و ترقی معنوی خودش، یا اینکه جا میزنه. لذا حضرت میفرماید باید ببینی چی فرستادی جلو و چقدر پیشرفت داشتی، سرورت، خوشحالی در اون امور باشه. و اسف که علام و خلفت، و تأسف بخوری بر گذشته خود. اگر دیدی که گذشته خودت طبق مرام الهی نبوده و مطابق با شهوات و نفسانیات بوده و عمری را به بطالت گذراندی، اینجا جای تأسفه. البته منظور حضرت از این تأسف اینی که این عاملی و انگیزه برای حرکت باشه، چون بعضی وقتی تأسف میخورن در گذشته خود، ناامید میشن، زمنگیر میشن. خب این گونه حسرت و تأسف بازدهی و نتیجه نداره. تأسفی از گذشته برای آینده مؤثره که انسان رو به جهش و حرکت وادار کنه. موعظه آخری که حضرت در این نامه فرمودن اینه که و هم کفی ما بعد الموت، اون فعل ولیکن سر این هم که هم در میاد، باید هم تو در چی باشه؟ در اموری که مربوط به بعد از مرگ تو میشه. ببینیم اونها چقدر به اونها چقدر شما اهتمام ورزیدی، نه به این وضع فعلی دنیای دو روزه که گذر است، برای آیندهی که جاوید میمانه، برای اون همتت رو بلند بدار. حالا اینجا باز یک مسئله همته که رو این همت عرفا خیلی تاکید دارن. ما وقتی کلمه عرفا میگیم یعنی منظورمون معارف حقه اهل بیت علیهم السلام، عرفان اهل بیتیست که اونها این تأکیدات رو دارن که همتمون رو برای بعد از مرگمون مصرف کنیم، چون همت در امور دنیا به علت این که زود گذر و فانی میشه که ارزشی نداره. اون همتی ارزش داره که اگر شما همت کردی، زحمت کشیدی، نتیجهش موندگار برای شما بمونه، و اون مربوط میشه به مسائلی که برای بعد از مرگ مفید هست. حالا به نظر حقیر این میرسه که این مرگی که حضرت میفرماید دو جور مرگه. یه جور همون مرگ قهریه که پیش میاد، که خب اون هم دارای منازل برزخی و مثالی و اخروی و معاد و کتاب و میزان و حساب هست که باید برای اون روز هم ما فکر کنیم و همت ببرزیم. و یک موت، موت اختیاریه، موت نفسه، که انسان با جد و جهد و تلاش بتونه این نفس امارش رو بکشه. می فرماید تو همتت رو برای اموری که بعد از مرگ نفس به وجود میاد، چون تا انسان گرفتار عالم نفسه که نفسانیاتش کار میکنه، پس چه وقت میتونه که خود رو سرگرم کنه و خوش کنه دل رو؟ اون وقتیست که دیگه از عالم نفس گذشته باشه و به ما بعد الموت رسیده باشه، که اونجا عالم حقیقت است، عالم صفاست. لذا حضرت میفرماید این همت خود رو برای اون وقتی که دیگه از عالم نفس گذشته ای صرف کن. یعنی تا میتونی مبارزه با نفس داشته باش، مجاهده با نفس داشته باش، همت رو مصروف این امور کن که اون وقت اون عالم حقیقت بعد از این عالم نفس به دست میاد. اونجام که برسه انسان دیگه در امن و امان الهی قرار میگیره. امیدواریم که انشاءالله خداوند لطف کنه، دست ما رو بگیره و به ما کمک بده که بتوانیم مرضی او رو انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.